خیلی مورد توجه خانم دکتر. یکی از شنوندگانم پرسیده که هر موقع ارده میخوره پوستش خارش میگیره، این به خاطر حساسیتی که به ارده داره یا به خاطر اون طبع گرمی که ارده داره این خارش رو به وجود میاره؟
اتفاقا خیلی از مراجعین ما توی کلینیک ها این اشتباه رو دارن، یعنی فکر میکنن که اگر مواد غذایی با طبع خیلی گرم استفاده بکنن خوب هست و باعث تقویت روباشون میشه، در صورتی که این سوء مصرف مواد غذایی گرم به نوعی بگیم که بعد از کرونا هم خیلی تشدید شده، باعث افزایش خشکی مزاج شده و خود خشکی مزاج یکی از دلایلیه که باعث میشه که آلرژی ها به خصوص آلرژی های تنفسی عود بکنه، مخاط رو کامل خشک میکنه. ما به افرادی که دچار آلرژی هستن اصلا مصرف مواد غذایی که خیلی حرارت بالا ایجاد میکنن رو توصیه نمی کنیم، از جمله ارده. ارده، شیره، ترکیب این دوتا با هم دیگه، خرما مصرف زیادش، به جز در مناطقی که خرما اونجا رویش میکنه سایر مناطق اجازه ندارن که بیش از اندازه خرما استفاده بکنن، و حالا زنجبیل، دارچین، این چیزایی که خیلی ها به عنوان مثلا دمنوش و اینا هم استفاده میکنن، اینها رو هم ما برای همه توصیه نمی کنیم. اینها دارو هستن، ادویه ها جزو داروها حساب میشن و باید با نظر پزشک استفاده بکنن. من حتی یه بیماری داشتم که با توصیه های مبنی بر حالا دتاکس و نمیدونم سمزدائی و اینا به مدت یک سال مداوم ترکیب دمنوش های گرم رو با هم استفاده کرده بود، هر روز 2 تا 3 لیوان، و این خشکی زیادش باعث کاهش وزن بسیار شدید شده بود و بعد دچار توده های تیروئیدی شده بود که مشکوک به سرطان بود و باعث شده بود که کلن غده تیروئیدش رو جراحی بکنن و خارج بکنن و همچنان ادامه
داره.
برای اصلاح سبک زندگی به ما مراجعه کرد و ما تو شرح حالمون فهمیدیم که علت چی بوده، و میگم این خیلی از باور اشتباه خیلی از مردم هست. توصیه ما توی دمنوش های ملایم و معتدله، مثل دمنوش عناب و گل محمدی، حالا اگر سرماخوردگی داشتن، خلط زیاد داشتن، میتونن به این ترکیب آویشن هم اضافه بکنن.
یه توضیح بدم، این ترکیبات دتاکس که دکتر ماین گفته همین تبلیغات، یعنی تو فضای مجازی که میگن میوه بندازین و سبزیجات بندازین توی آب و بزنین توی یخچال و اون باعث سمزدایی میشه و تسویه میشه و خلاصه
حالا در حد میوه و سبزیجات داخل آب خیلی اتفاق خاصی نمیفته،
ولی این منظور همون بله. چیزایی که هست و بالاخره هر لیوان دمنوش که استفاده میشه پس در واقع مثل یه دارو باید بهش نگاه کنیم. همینجوری سر خود و دوستمون گفته و رفتیم یه جای اینو بهمون توصیه کردن استفاده نکنیم. خب اما سوالات که سوالات هم زیاد هست خانم دکتر، یه سوال داریم، 922-650 گفته در مورد تشخیص مزاج هر شخص دارش هم بگیم که این مزاج خودشون باعث ایجاد حساسیت نشه، که حالا فکر کنم منظورشون بوده که چجوری مزاجمون رو تشخیص بدیم که بعدن دچار مشکل نشی و همین غذا، یعنی مثلا من اگر مزاج گرم دارم نه این غذایی بخورم که اینو بیشتر کنه و حساسیتم بیشتر بشه.
خیلی مختصر و مفید بخوایم بگیم اینه که هر کسی دیگه خودش میدونه که گرمایی یا سرمایی در این حد رو میتونه تشخیص بده، بنابراین اون افرادی که خیلی گرمایی هستن از مصرف مواد غذایی با حرارت بالا و مواد غذایی که طبع خشکی دارن دوری کنن، مثل همین خرما و زنجبیل و دارچین و سیر و پیاز خام به خصوص، و مواد مثل ارده، شیره، از مصرف اینها به خصوص فست فودها که میزان زیادی ادویه و فلفل داخلش هست، از اینا اجتناب بکنن. اون افرادی هم که سرمایی هستن از مصرف موادی که خیلی سرد و مرطوبه، مثل دوغ، خیلی نوشیدنی های حالا گازدار یا نوشیدنی های شیرین که این روز هم زیاد مصرف میشن، از مصرف اینها حالا مصرفش رو کمتر بکنن، همراه غذاشون آب و مایعات مصرف نکنن. ترشی به خصوص در تشدید آلرژی ها خیلی تأثیر داره، به خصوص توی افرادی که مزاج سرد دارن. مصرف مداوم اینها باعث سوء مزاج میشه در افراد ما یک دایره مزاجی داریم در تعادل. مثل شما یه دایره ای رو تصور بکنید که مرکز این دایره میشه مزاج معتدل.
بله.
هر کسی با هر مزاجی اگر به سمت اون مرکز دایره نزدیک باشه، مزاجش در تعادله و عملکرد خوبی داره و دچار بیماری ها نمیشه. ولی هرچی به سمت محیط دایره نزدیک بشه، مثل این میمونه که رو لبه تیغ را میره، با یه چیز گرمی و یه چیز سرد سریع واکنش میده. بنابراین خودشون میتونن مدیریت بکنن اینها رو، میدونن چی میخورن اذیتشون میکنه، چی میخورن خیلی حرارت زیاد پیدا میکنن، چی میخورن خیلی سرد میشه بدنشون، اینها رو مدیریت بکنن. یه توصیه دیگه هم اینه که در فصل تابستان میوه های آبدار زیاد استفاده نکنن، اونهایی که مستعد آلرژی هستن، چون یکی از دلایل بروز آلرژی در فصل پاییز همین تنوع میوه هاست که تو فصل تابستان هست. و بعد سعی بکنن که هر میوه ای رو در خود همون فصل استفاده بکنن. ما وقتی که فصل پاییز شروع میشه همچنان میبینیم که هلو هست،
بله،
آلو هست و مردم هم ذوق میکنن همچنان اینا رو میتونن استفاده بکنن. حالا میوه های تابستانی جذابیت های خاصی هم من خودشون دارن.
بله،
ولی میوه هایی که توی فصل پاییز داریم مثل انار، مثل به، اینها فوق‌العاده هم برای درمان آلرژی ها خوبن و هم برای اینکه مزاجشون به تعادل برسه و از انواع اقسام ترکیباتش میتونن استفاده بکنن.
پس هر فصلی میوه خود همون فصل رو استفاده کنیم. و یه نکته دیگه هم که حتماً و حتماً در مورد مزاج شناسی حالا مشاوره بگیریم با متخصصان طب ایرانی. خانم دکتر، من یاد دورانی افتادم در کرونا که توصیه زنجبیل رو شده بود و خیلی استفاده زیاد زنجبیل و ادویجات خیلی تون من یادم، و حتی یه جایی بودم که خورش قرمه سبزی هم توش زنجبیل بود. یعنی واقعا میتونم بگم بدترین خورش قرمه سبزی بود که در تمام عمرم خوردم همون بود. راجع به خلطم سوال داشتم، من سوالاتو یک جا میپرسم. در مورد آرتروز و مچ پای سر در برنامه مربوط به ارتوپدی صحبت خواهیم کرد، زونا و مشکلات پوستی رو هم فرصت بشه با دکتر ما این صحبت میکنم. خب دکتر، میدونم هفته پیش هم خلط بشقه از من صحبت شده، ولی اگر توصیه هست در مورد خلط بشقه، چون خیلی ها گفتن ما همچنان این مشکل داریم، تو تلفن هم بود، بفرمایید. خواهش میکنم.
قدم اول که همون تدابیره، یعنی من باز توصیه تاکید میکنم سر پوشش سر. حالا الان هم خیلی مد شده، جوانای الان کلاه نمیذارن، پوشش رو سرشون نمیذارن، حتما این پوشش رو برای سر انجام بدن. چون که هرچی هم ما دارو بگیم و سایر تدابیر رو رعایت بکنن، اگر این باد سرد به سر بخوره و ناحیه سینوس ها باعث تحریکشون میشه و دوباره اون روند تولید خلط پشت حلقی ایجاد میشه. دیگه این که شستشوی روزانه با سینوس ها، بله، با همین آب ولرم معمولی هم کفایت میکنه. ما در دستورات دینیمون هم داریم که استنشاق کردن هنگام وضو گرفتن جزو مستحبات وضو هست و امروز هم از نظر علم روانشناسی خود استنشاق باعث باز شدن عروق مغزی میشه و باعث ایجاد نشاط میشه. از اون طرف آلودگی هایی که به خصوص تو کلان شهرها تو مسیر تنفسی ما هست رو دفع میکنه و شستشو میده. و بعد یه ترکیبی هفته پیش گفتیم از روغن سیاه دانه و روغن زیتون به نسبت 1/3 روغن سیاه دانه باشه، 2/3 روغن زیتون. این ترکیب رو میتونن داخل یه قطره چکونی بریزن و روز بعد از اینکه این استنشاق انجام بدن، این شستشوی بینی رو داخل کف دستشون آب بریزن، منافذ بینی رو لب اون آب قرار بدن و تنفس بکنن و جوری که این آب برسه به داخل بینی و یه سوزشی ته حلقشون ایجاد بشه، همون موقع دوباره این آب رو برمیگردونن و به اصطلاح فیم میکنن،
بله،
بینی رو خالی میکنن. بعد از این روغن سیاه دانه 2 قطره داخل هر منفذ بینی بچکونن. بهتره که این کارو شب قبل از خواب انجام بدن و یک بار هم صبح بعد از اینکه از خواب بیدار میشن. این باعث میشه که حالا یه ذره اون سیاه دانه ته حلقشون رو میسوزونه، ولی کمک میکنه که اون اخلاطی که توی سینوس جمع شده رقیق بشه و دفع بشه. از طرف دیگه خاصیت ضد باکتریایی و ضد ویروسی سیاه دانه اثبات شده در مطالعات و حتی بر علیه ویروس کرونا هم این خاصیت ضد ویروسیش اثبات شده است.
خب این هم در مورد شستشوی بینی و همونایی که مشکل خلط دارن، خلط پشت حلقه دارن، مشکل گرفتگی بینی دارن. باز هم میگم الان ما داریم سوالات مربوط به آلرژی و حساسیت رو راجع بهش صحبت میکنیم. اگه فرصت شد من 5 دقیقه آخر برنامه سوالات مباحث دیگر رو از دکتر معین خواهم پرسید. پیامکمون 3102، تلفنمون 021-22-65-28-72-6، صدا و تلفن های شما.
سعیدی هستم از تهران تماس میگیرم. در رابطه با این صحبت خانم دکتر در رابطه آلرژی میخواستم بگم من دختری دارم از بچگی حساسیت داشت، حالا تو بچگی حساسیت داشت که مجبور بودیم از این حساسیت آفمی داشت و بزرگتر که شد حالا به یه سری غذا ها نمیدونیم چه غذایی عدویه که حساسیتی که پس درز این موقع بدنش کهیر میزنه به شکل وحشتناک که حتی یه بار دکتر بردیم این دکتر لقب کهیر قولاسا داده بود بهش. خب معمولا هر چند سال یه بار این اتفاق میفته. پس ببینیم چی کار باید بکنیم، آیا میشه این نوع حساسیت رو مثلا تشخیص دادن که دیگه از اون ترهید بشه، حالا مواد غذاییه یا هر چی بکرد؟ دکتر که میگن به یه غذای ادویه حساسه ولی ما هنوز خودمون نفهمیدیم. ممنون میشم راهنمایی کنم.
این ماه و جوین عسیمونی که برای تقویت سیستم قواعد جسمانی بدن خوبه، واسه نحوه خوردنش را برامون توضیح بدن و آیا برای بچه ها هم مفیده یا نه؟ با تشکر از برنامه خوبه تان، یعنی در ماه چند بار مثلا این را استفاده کنیم؟ خلاصه شد
خواستم از کارشناس محترم سوال کنید. من الان مدت 3 ساله تمام بدنم از سر تا نوک پا میخوره، هر کاریم میکنم، هر دارویم میخورم تا الان سودمند نبوده. لطفا من رو راهنمایی کنید که خیلی عذاب میکشم. ممنونم، خداحافظ. شد
ببخشید من طبعم سرد و تره ولی هر گملوش گرمی که میخورم مسئله سردیم حل میشه ولی صدام میگیره. چیکار باید بکنم؟ ممنون.
پسر من زیاد سینوزیت میشه، معمولا هم آخر هفته پنجشنبه جمعه ها بیشتره و روزانه مسیر زیادی رو برای رفتن سر کار رانندگی میکنه. آیا علتش آلودگی، خستگی، چی میتونه باشه؟ درمانش چیه؟ متشکر. خدا
ممنون از همه شما که تماس گرفته بودین. 900-500 گفته که نیاز نیست این همه شما ارتباطی اعلام کنیم، با ما برای کسانی اعلام میکنیم که هر لحظه ممکنه شنونده ما باشن. پس من یه بار دیگه هم اعلام میکنم، پیامکمون 3102، تلفن اون 021-22-65-27-26 و 930 گفته 836 گفته چرا پیام من نمیخونی؟ من همین رو فقط الان دارم میبینم، حالا میگردم پیامتون رو پیدا میکنم. خب دکتر لیلا معین متخصص طب ایرانی مهمان ما هستن. خانم دکتر معین، ما سوال در مورد کهیر و حساسیت پوستی داریم، هم داشتیم که ادویه به غذاشون میزنن، دخترشون دچار کهیر شده که حتی کهیر قولاسا هم گفتن. 915-550 هم گفته دخترم به زیورالات به جز طلا حساسیت داره و مرتب هم حالا استفاده میکنه و حتی به اون دکمه و زیپ لباس هم ممکنه حساسیت داشته باشه، چه کار کنیم؟ و در مورد حساسیت های پوستی هم سوال داریم. برای این من مجموع کردم و در قالب یک سوال مطرح کردم. بفرم.
یه کلیتی هفته پیش هم در مورد حساسیت های پوستی گفتیم و فکر میکنم یه مقدار نیاز هست که حالا یه برنامه ویژه بهش اختصاص بدیم. ولی به صورت کلی یک این که همون تدابیر رو باید رعایت بکنن، دوم گفتیم که از موادی که براشون حساسیت ایجاد میکنن پرهیز کنن، یعنی یکی قدم از درمان آلرژی ها چه در طب جدید چه در طب ایرانی همین هست. وقتی که من میدونم که اضافه کردن ادویه باعث ایجاد کهیر میشه، خب نباید این کارو بکنم تا وقتی که درمان بشم. یا اینکه وقتی میبینم که به اجسام فلزی تماسش با پوست من باعث ایجاد کهیر و حساسیت میشه، تا زمانی که درمانم کامل بشه نباید این از اینها استفاده بکنم و بدنم رو در مواجهه با اینها قرار بدم. علت این موارد هم تجمع مواد زائد در بدن هست که بدن به هر عاملی که یه مقدار تحریکش میکنه واکنش شدید میده. اون خانومی هم که میگفتن زنجبیل استفاده میکنن با اینکه سرد و تر هستن، ما به خاطر همین میگیم که مواد خیلی گرم رو استفاده نکنن. ما قدم اول درمانمون اینه که اون ماده زائد رو از بدن دفع بکنیم. دفع اون هم با این نیست که شما مثلا یه ماده پرحرارت زیاد استفاده بکنید. قدم اول اینه که شما غذاهایی که اون رطوبت سردی زیاد رو ایجاد میکنه رو استفاده نکنید. معمولا ما وقتی که از مریضا شرح حال میگیریم میگه که من ماست نخورم میمیرم، من دوغ نخورم، من آب با غذام نخورم غذام پایین نمیره، من ترشی نخورم که هیچی دیگه نمیشه، بچی بخوریم دیگه،
بدون سس که غذا مزه نداره.
پس رعایت این تدابیر و اصلاح عادات اشتباهمون در تا ما همشن میگیم که این تا زمانیه که شما درمان بشید، که حالا معمولا ما 2 هفته میگیم این سفت و سخت این رژیم ها رو رعایت بکنن و بعد از 2 هفته هر کسی بر اساس طبع خودش مشاوره میگیره و مدیریت میکنه. پس از مصرف خودسرانه هر گونه دارو، حالا توی پیام ها چند مدل دارو رو اسم بردن،
بله،
اجتناب بکنن. حتما داروها رو با مشورت یک متخصص طب ایرانی استفاده بکنن. از مراجعه به عطاری ها برای دارو گرفتن داروها خودداری بکنن. خیلی وقتها این درمان های خودسرانه باعث میشه که وقتی که به ما مراجعه میکنن خیلی دیر شده باشه و ما نمیتونیم دیگه اون درمان مؤثر رو براشون ایجاد کنیم. در اصطلاح میگیم که اون سوء مزاج مستحکم شده. وقتی سوء مزاج خیلی ازش بگذره و هی هم دستکاری های مختلف شده باشه، دیگه به راحتی درمان نمیشه. بنابراین اصل اولو بذارن سر اصلاح سبک زندگی و رعایت تدابیری که برای هر فصلی متناسب هست.
خب دکتر، علاوه بر این یه سوالم داشتیم که گفتن که پسرشون برای رفتن به سر کار در طول هفته هم رانندگی طول میکنن، خب هوا هم که طبعا آلوده است و پنجشنبه جمعه ها دچار همین در واقع مشکلات مثل آلرژی میشن، مثل کسی که تمام هفته کار میکنه آخر هفته دیگه فقط استراحت میکنه، هیچ کار دیگه نمیکنه.
دقیقا نکتش تو همین پنجشنبه جمعه هاست، برای اینکه بیشتر میخوابن، به خصوص خواب در روز، یعنی بعد از طلوع خورشید باعث افزایش سردی و تری میشه در بدن. ما اگر خواب مناسب داشته باشیم، که خواب مناسب از نظر طب ایرانی 2 ساعت بعد از اذان مغرب، از 2 ساعت بعد از اذان مغرب شروع میشه تا ساعت 2-3 شب، یعنی تا وقتی که نزدیک به اذان صبح هستیم. بنابراین خوابی که بعد از طلوع خورشید باشه باعث افزایش سردی و رطوبت توی بدن میشه. این آقا هم که در طول هفته همش در معرض هوای آلوده بودن، این مواد تجمع پیدا کرده، آخر هفته هم احتمالاً تا لنگ زور میخوابن و وقتی بیدار میشن سر و سینوس و اینا پر از رطوبت هست و ترشحاتشون بیشتر میشه و دچار مشکل میشه.
خب
سحرخیز باشن.
خب دیگه نکته خیلی مهمی در واقع بود که ما برخلاف اون چیزی که معمول و متداولمون هست که 11-12 تازه میخوابیم و حالا تا اذان صبح بعدش هم دوباره میخوابیم، نکته خیلی مهم اینه که شما فرمودین که نه تا ساعت 2-3، به شرط که البته از اون وقت دیگه 8 شب دیگه خوابیده باشیم. خیلی جالب، من داشتم فکر میکردم اگه اینجوری باشم خیلی فرصت داره، یعنی 3 صبح بیدار شه کلی فرصت داره، یعنی تا 12 ظهر تقریبا همه کارا رو انجام داده. به نظر من سبک زندگی خیلی خوبی بود.
من خودم به شخصه از دوره دبیرستان که میخواستم مثلا درس بخونم همیشه ساعت 3 صبح بیدار میشدم و خیلی مقصدش آماده بود،
خیلی آره،
خیلی گیرایی خوبی داشت. بعد دیگه تا مثلا حوالی اذان صبح درسمو میخوندم و یه صبحانه میخوردم و مدرسه. همیشه هم به مراجعینی که میان همین توصیه میکنم، چون خیلی این اختلال خواب رو داریم و خیلی از مشکلاتی که داریم برمیگرده به همین عادت نامناسب در خواب، که حالا توی برنامه میتونیم مفصلا
حتما در واقع شما از همون ابتدا طب ایرانی رو ازش پیروی میکردین ناخودآگاه.
بله.
خب من خب دکتر، ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم، اگه نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه من سوالات مجموعه آخر رو از حضور شما بپرسم، هر جور شما صلاح میدونید.
به نظرم سوالاتو بپرسیم.
سوالاتو بپرسیم. بله حتما. اینو بپرسیم. 938-237 گفته دخترم به کرم ها و مواد آرایشی حساسیت داره، لطفا راهنمایی کنیم. دکتر من خودم تو فضای مجازی استفاده از این مواد رو دیدم که خیلی گفتم ما تاثیرات خیلی نامطلوبی روی پوستمون گذاشتیم، جوک زدیم. اینم یه توصیه بفرمایید.
به صورت کلی ما توصیه نمی کنیم که کرم های خاصی استفاده بله. بشه. تنها چیزی که پوست ما لازم داره این که رطوبت مناسب داشته باشه. حالا این رطوبت مناسب رو حتی با اسپری کردن یه ترکیب آب و گلاب هم میتونن به پوستشون برسونن. نمیخوایم بریم دنبال کرم های چند صد هزار تومانی و چند میلیونی.
واقعا
هر چیزی که از خارج به پوست وارد میکنیم باعث میشه که منافذ سطح پوستمون که به صورت طبیعی حتی بخشی از دفع مواد زائد بدنمون هم از این طریق صورت میگیره، اینا رو بپوشونیم. وقتی منافذ پوست رو میپوشونیم دیگه این پوست هم مسیر تنفسش بسته میشه و هم مسیر خروج مواد زائد بسته میشه. مواد در داخل پوست تجمع پیدا میکنن و مستعد انواع اقسام بیماری ها میشن، از جوش های پوستی بگیری تا لک های پوستی تا پوست پوسته شدن پوست، و دیگه بدن وارد یه سیکل معیوب میشه که هرچی بیشتر نیاز داره به این که شما از این مواد استفاده بکنید و هرچی هم که بیشتر استفاده میکنید از اون طرف عوارضش تشدید میشه. بنابراین برای مرطوب نگه داشتن پوست از ترکیبات خیلی ساده و طبیعی با کمترین میزان نگه دارنده، یکی از چیزایی که خیلی مفید هست همین ترکیب روغن بادام شیرین هست. بابونه فوق‌العاده دوستدار پوسته، نمیخواد به کرم های آنچنانی بخرید. شما یه دمنوش بابونه درست کنید و اون توفاله دمنوش رو روی سطح پوست بمالید و بعدش با همین آب ولرم ساده این پوست رو شستشو بدید. همین کفایت میکنه برای اینکه شما یه لطافتی رو به پوستتون بدید. بنابراین اگر قرار شد که از ترکیباتی برای پوست استفاده بکنید، حتما با نظر پزشک باشه یا متخصص پوست یا متخصص طب ایرانی که حالا تو این حوزه کار میکنن و از مواجهه پوست با انواع اقسام مواد شیمیایی، حتی خیلی از شوینده هایی که برای پاک کردن لوازم آرایشی از روی پوست استفاده میشه هم خودش آسیب رسان هست و این رطوبت پوست رو ازش میگیره و باعث انواع اقسام بیماری های پوستی میشه.
من خودم تجربه خشک پوست بعد از این شوینده رو داشتم. واقعا همینجوری دکتر، در حد یک دقیقه ضد آفتاب طبیعی هم داریم یا ضد آفتابی که هستن رو میشه استفاده کنید؟ تمام ضد آفتاب هم توصیه.
ببین توصیه به ضد آفتاب اتفاقا هست، هم توی طب ایرانی هم ما توصیه میکنیم که ضد آفتاب استفاده بشه، هم محافظای فیزیکی و هم حالا ضد آفتاب هایی که موجود هستن تو بازار. باز در خصوص ضد آفتاب ها هم توصیه ما این هست که کمترین میزان ناخالصی رو داشته باشه، حالا ترکیبات نمیدونم روشن کننده
بله.
اینا قاطیش نباشه. همین کرم زینک اکساید ساده هم میتونه خودش یه ضد آفتاب باشه برای پوست، که ترکیب پایه اصلی همه ضد آفتاب بله. همین هست و حالا بر حسب حالا پوستا، یه پوستی خشکه یه پوستی چربه، حالا میتونن ضد آفتاب مناسبشون رو انتخاب بکنن.
در واقع اکسیدوزن که بهش میگن همونو میفهمید.
بله بله
بله. خیلی خب خانم دکتر متشکرم از شما، سوالم خیلی زیاد داشتیم و حالا سوالات هم پیاده روی میکنم و اصلا کمی چیکار کنم و اصلا بیشتر بشه. روغن بنفشه سوال داشتیم، قرص ضد بلغم جهت رفع سردی معده رو سوال داشتیم و من توی فواصل با خانم دکتر ما این صحبت کردم، چون خانم دکتر فرمودن که در واقع بعضی از مباحث هفته گذشته یعنی قسمت یک صحبت شده بود، دیگه من سعی کردم در قسمت دو مباحث دیگری رو با دکتر مایی صحبت کنم. خواهد دکتر بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
متشکرم. در این برنامه من کیانا فرحی به اتفاق حمید فروزنده هماهنگ کننده، علیرضا رستم‌پور صدا بردار و سرکار خانم خضری تهیه کننده با شما بودیم. سپاس از همه شما و روز بخیر.
رادیو سلامت. رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه،
حتما عصام دارن.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوتاه یا یک احوال پرسی ساده
میشه شور زندگی رو تو چشاشون دید. شور زندگی.
شور زندگی.
با نام و یاد خداوند یکتا و توانا. سلام به شما همراهان خوب برنامه شور زندگی. اینجا رادیو سلامت، این برنامه شور زندگی. هر صبح عطر خداوند با سلام ما در فضای خانه جاری می شود و خورشید تا لب ایوان خانه ما قد می کشد. زندگی به آینده امیدوارتر می شود و مصمم می شود به ادامه. خستگی همگام بادهای تازه نفس کوچ می کند از حیات خانه امان و شادی بهانه‌ای برای ماندن در جمع ما پیدا می کند.
زندگی رسم خوشایندیست. زندگی بالو پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخشی عادت از یاد من دور کند.
به نام خدا، دکتر فدایی وطن هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای تخصصی سلامت سالمندان. امروز با موضوع سالمندان خدمتون هستیم با عنوان من تنهایی رو دوست ندارم. من فکر نمی‌کنم که کسی باشه که تنهایی رو دوست داشته باشه، مگر اینکه مشکل خاصی وجود داشته باشه که انسان به تنهایی رو بیاره. اصلا انسان زندگیش یه زندگی اجتماعی هست، در حضور دیگران و در یک جامعه‌ای که دیگران هستن این معنا پیدا میکنه. اگر قرار باشه که ما خودمون و سالمندانمون رو در تنهایی بخوایم قرار بدیم، این هم مشکلات جسمیشون رو تشدید میکنه، هم مشکلات روحیشون. در سالمندان عزیز یه مقدار این نیاز بیشتر هست. به خاطر اینکه اینها تو مرحله هستن که نیاز دارن که توجه بشه بهشون. من هیچ وقت ادعا نمی کنم باید به اینها بیشتر از کسان دیگه توجه بشه، چون اگر این توجه به مرحله ترحم برسه باز هم برای اینا خوشایند نیست. یعنی سالمندان دوست دارن مثل اعضای دیگه خانواده دیده بشن و باهاشون انسان مصاحبت داشته باشه، اینها رو ما تنها نداریم. حالا میتونه این تنهایی فیزیکی باشه، یعنی که